در کیفیت.
دوسی جرمگیر بدون بخار و بوی نامطبوع، قدرتمند با فرمول ویژه برای انواع سرویس بهداشتی و روشویی تا کاشی و سرامیک کف و دیوار. با جرمگیر دوسی یه نفس راحت بکش.
مشهد حالا میزبان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات، خرید آسان همراه با اقساط بلند مدت و تضمین کف قیمت. در مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی شعبه مشهد، شهر فرش و شهر لوازم خانگی افتتاح شد. مشهد، منطقه سپاه، منتظر شماییم.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوان، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بتباسه، حتی تو گل و ماسه.
شب خوش همراهان عزیز. دوستان گرامی، آیا میدانید سازمان نهضت سوادآموزی تا کنون منجر به آموزش قریب به 11 میلیون نفر از کم سوادان در قالب برنامه‌های مکمل تحکیم و تعمیق سواد شده است؟ و اما از پخش رادیو فرهنگ دعوت می‌کنم برنامه بعدی رو بشنوید، یعنی احوال کتاب.
این کتاب چکیده خارق‌العاده‌ای از اصول اساسی مورد نیاز است که برای رسیدن به زندگی که همیشه در آرزوی
شما زمانی را به خاطر آورید که بچه بودید و زندگی بهت و حیرت شما را برمی‌انگیخت. زندگی
طاهر میرزا در این میان در صندوق را باز می‌کند و چند تکه پارچه قلمکار بیرون می‌آورد.
زن در کنار دیوار دیگری نشسته است. سنجاق قفلی‌اش را در دست گرفته و محکم بر روی دیوار خطوطی را رسم می‌کند.
برنامه احوال کتاب جلد 22.
به نام خداوند و درود بر شما. بنده کمینه سید مهرداد ضیایی، مجری محقق و نویسنده، سرکار خانم ولیزاده تهیه کننده، سرکار خانم رضایی دستیار، جناب آقای عالی‌قدر صدا بردار، به شما خوش آمد میگوییم. شنوندگان عزیز برنامه احوال کتاب مجلد 22، شمایان در کتاب‌های تاریخ ساز برنامه پیش شنیدید که براتون عرض کردم یک کتاب به اصطلاح خطی در حوزه داروسازی، داروشناسی، پزشکی با میراث یونانی رومی نوشته پدانیوس دیوسکوریدوس در سال‌های تا 90 میلادی، کتاب یولیانا آنیکیا که اینو برای شاهزاده خانم می نوشته بود، از شاهزاده خانم های امپراتوری روم به اون هدیه داده بود و خود به اصطلاح نویسندم که پدانیوس دیوسکوریدوس بود. به شما گفتیم که این کتاب از خودش میراث زیادی به جا گذاشت در این دانش ها و مدت ها مورد به اصطلاح به عنوان مأخذ قرار می گرفت و بسیار کسان از دانش‌های مندرجه در اون استفاده کردند. به شما گفتیم که البته در قرون اولیه اسلامی موفق هروی الابنیه عن حقایق الادویه، منظور از ادویه دواهاست، این رو تألیف کرد و یکی از دانشنامه های پزشکی داروشناسی داروسازی به زبان فارسی، یکی از نخستین کتاب های مستقل به فارسی دری هم هست و این هم به اصطلاح رقیبی بود برای کتاب دیوسکوریدس که البته ترجمه شده بود از لاتین به عربی، مانند کتاب موفق هروی که از فارسی به عربی و لاتین ترجمه شد. اما درباره کتاب گفتیم که 479 تا تصویر داشت که معلوم نیست این تصاویر تصاویر گیاهان هستند که از روی خود گیاه کشیده شده یا تصاویر کتاب اصلی هستند که حدود 90 میلادی نوشته شد. کتابی که وجود داره مربوط 450 سال بعد از نگارش کتاب اصلیه. هدف از ترسیم تصاویر طبیعی از گیاهان این بوده که داروسازان بتونن هنگامی که دارو میسازند گیاهان مورد نیاز رو در طبیعت تشخیص بدن، حالا یا در طبیعت یا در آرشیوی که وجود داره. حالا این آرشیو به اصطلاح پزشکی، عطاری، داروسازیه یا در طبیعت. در این کتاب عموما تصویر هر گیاه به صورت تمام صفحه اومده، در صفحه مقابلش هم تصویر خواص اون گیاه اومده. معمولا گیاه اندامهای هواییش کشیده شده، اندامهای زمینی، اندامهای زیرزمینی یعنی ریشه هام کشیده شده. متن یونانی کتاب به اصطلاح با حروف بزرگ نوشته شدن که هم در یونانی و هم در لاتین در قرن سوم این حروف بزرگ ابداع شد. الان تصویری که من از یکی از صفحات این کتاب دارم به خط فارسی در گوشه هاش چیزی نوشته شده، به اصطلاح معادل های کتاب در زبان فارسی یا عربی. صفحه عنوان این کتاب یک تقدیم نامه است، تقدیم نامه آغاز کتاب. در به اصطلاح اصطلاحات کتابی به شما درباره دیباچه تقدیم نامه گفتیم. در این تقدیم نامه گفته شده که حیطه کار این کتاب گیاهان، ریشه ها، بذره ها، افشوره ها، برگ ها و داروهاست. خب گیاهان که معلومه، گفتیم خدمتتون که نام دیگرش در عربی و فارسی معروف به حشائش بوده، یعنی علف ها، ولی واقعیتش اینه که گیاهان فقط شامل علف ها نمیشن. بنابراین این کتاب به ریشه هم پرداخته، به بذره ها پرداخته، خواص دارویشون، به افشوره ها پرداخته. افشوره ها در حقیقت به فرنگی اسانس بهشون گفته میشه. نه اون موقع میتونستن اسانس های روغنی و غیر روغنی بگیرن از گیاه ها. برگ ها همچنین، داروهای از پیش ساخته شده هم همچنین. اینها مطالب مربوط بهش در این کتاب وجود داره. به اصطلاح پورتری حامی کتابم تصویرش رو من میبینم که قدیمی ترین نمونه درج تصویر کارفرماست. کارفرما این شاهزاده خانم یولیانا آنکیا بوده که به اصطلاح نمادهای بلند همتی و خرد در الهیات یونانی در کنارش دیده می شده. یک پوتو هم هست اینجا که یک فرشته، یکی از موجودات آسمانی بالداره که شکل پسر بچه رو داره و دست نویس اون کتاب بهش هدیه می شده. در حقیقت یک جور اشاره داره به امدادهای روحانی که پزشک ها بهش باید دسترسی داشته باشن و با وجدان و با اخلاق بتوانن که کار بکنن. این به دنبال فتح بیزانس توسط عثمانی ها نام عربی گیاهانم به این کتاب اضافه میشه. گفتیم که چه تأثیری هم داره این کتاب داشته بر دانش مسلمانان در مورد گیاهشناسی، داروشناسی و پزشکی. یک نمونه توی یک صفحه یه توصیه درمانی در متن مقابل تصویری که از گیلاس زمستانیه یا کاکنج یا فانوس چینی. دیوسکوریدس میگه ریشه این گیاه آرام بخشه و مدعی شده که مخلوط این گیاه با عسل باعث بهبود بینایی میشه. و اما مطلب نقاشی از روی طبیعت، تصویری رو دارم که به اصطلاح توی نسخه وین این تصویر از خشخاش شاخی زرد کشیده شده، یعنی تصویر واقعا از روی طبیعته. هنر بیزانسی بعدها که بیشتر جنبه مذهبی پیدا میکنه از اینها استفاده میکنه برای تزیینات کتابی، یعنی در بسیاری از تزیینات کتابی دوره بیزانس ما گیاهان رو میبینیم، شاخ و برگشون که موتیف هایی هستند برای تزیین، تکرار میشن، برعکس میشن، وارونه میشن، همونجور که عرض کردن باز تکرار میشن و این تزیینات نسخه های خطی رو میسازن. اینا از به اصطلاح تصویرهای کتاب های اینچنین بسیار بهره بردن، تصویرگران تزیینی. دیوسکوریدس تقریبا تمام قسمت های گیاهان رو بررسی کرده که هر کدومش کاربردی داره. در موردش این کتاب گفتیم که 3 تا رساله به پیوست داره. یکی از اون رساله ها درباره پرندگان بود، محتواشو نگفتیم، خیلی خلاصه بهتون میگم. تو این رساله پرندگان که همراه این کتاب هست 40 پرنده مدیترانه‌ای توصیف شده و تصویرشون خیلی ظریف البته رنگامیزی شده و در کنار هر کدوم از به اصطلاح از تصاویر پرندگان هم مطلبی درباره این پرندگان هست، درباره زندگیشون و احیانا کاربردهایی که دارن برای آدمیان. و یه رساله دیگه هم هست در باب مواد دارویی و کنار همین رساله نسخه وین هست. این در باب مواد دارویی در حقیقت پیوند دانسته ها و تجارب چند نسله. در دهه 1930 میگه که در اخبار آمد که یک راهب پیر یونانی بیماران را بر اساس درمانهای دیوسکوریدس مداوا میکند. یعنی در حقیقت حداقل 1500 سال بعد از مرگ دیوسکوریدس در باب مواد دارویی در سراسر غرب و دنیای به اصطلاح ایرانی و عربی کتاب استانداردی محسوب میشده. به زبانهای عربی و فارسی ترجمه شد، در قرون وسطا و رنسانس هم به ایتالیایی، لاتین، فرانسه، آلمانی و انگلیسی، حتی لاتین که خودش بود. لینه رو حتما اسمشو شنیدید، توی مدرسه هم شنیدید، به عنوان گیاهشناس اولین کسی که گیاهان رو به طور جدی تقسیم بندی کرد، رده بندی کرد، میگه که تأثیر عمیقی از دیوسکوریدس گرفته. در 1749 در کتابش ماتریا مدیکا، از ماتریا همون ماتریاله، توی لاتین میشه ماتریا، مدیکام همون مدیسینه، در لاتین میشه مدیکا یعنی مواد دارویی، یک تقسیم بندی جدیدی عرض کردن، اولین تقسیم بندی جدیه از گیاهان بر حسب جنس و گونه است و این پایه اولین طبقه بندی مدرن گیاهانه. این هم رساله هایی که پیوسته به کتاب دیوسکوریدس نسخه وین بودن. خوشحال شدم که این بخش رو با هم دیگه گفتیم و شنیدیم. لطفاً بفرمایید استراحتی بکنید، چای یا قهوه‌ای نوش جان کنید و برگردیم.
دیدن ما غم نباشد، که در خیمت و از ما کم نباشد. من از دست تو در عالم نهم روی، ولی کن چون تو در عالم نباشد.
شنوندگان عزیز برنامه احوال کتاب مجلد 22، در این بخش قصد دارم که براتون از تاریخ کتابخانی بگم. چند برنامه قبل بخش نخست رو از این به اصطلاح موضوع خدمتتون عرض کردم. به اینجا رسیدیم که امیدوارم شما از کسانی باشید که مثلا یک فیلمو که میبینید چنان روتون تأثیر گذاشته باشه، یا یک نقاشی، یا یک مجسمه سازی، یا یک عکس، یا هر اثر هنری، که اون رو با خودتون سالها مرور بکنید و هر از گاهی به یاد بیارید و برداشت‌های جدیدی ازش بکنید. به این میگن یک اتفاق هنری. یعنی اگر به اصطلاح یک اثر هر چقدر از هنر آکنده تر باشه، باعث میشه که کسی که مخاطبشه در طول سالیانی که ازش میگذره اون رو دوباره و دوباره تصور و تصویر بکنه و برداشت‌های جدیدی ازش داشته باشه. کتاب هم همین جوریه. ما هر چقدر که بیشتر زندگی میکنیم، به برداشت‌های جدیدتری از کتاب‌هایی که خوندیم میرسیم. قاعدتاً نباید برداشت مثلا 20 سالگی ما، 22 سالگی ما از جنگ و صلح مثلا مثل برداشت 50 سالگی ما از جنگ و صلح باشه. و هر چقدر که برداشت‌های ما یکی باشه، یکی تر باشه و شبیه تر باشه، نشون میده که پیشرفتی نکردیم و اون اثر کمتر اثری بر ما بر جای گذاشته. شایدم علتش اینه که با کتاب مثل افلاطون از معرفت ذهنی به واقعیت عینی میرسیم. در معرفت ذهنی بیشتر از واقعیت عینی حقیقت رو میبینیم. این خیلی جالبه. بنابراین شما در باز تصور کردن یک کتاب انگار حقیقت بیشتری رو دریافت میکنید تا وقتی که کتاب رو به عینه دوباره مورد مطالعه قرار میدید. توی کتاب‌ها ما با جهانی روبرو میشیم که هضم شده، دسته‌بندی شده، عنوان بندی شده، فکر شده و همه اینها یه خورده مهیبه. انگار که یک جهان کامل رو یک کتاب به ما میده. اینه که خدمتون عرض میکنم همه یک کتاب‌ها اینجوری نیستن. کلیت کتاب‌ها رو دارم میگم خدمتتون. یا کتاب‌هایی که ارزش کتابیشون زیاده اینجوریان. ما با یک جهان روبرویم، هضم شده، عرض کردم، دسته‌بندی شده، عنوان بندی شده، فکر شده. البته در عالم ادبیات ممکنه که در عالم ادبیات مدرن این هضم شدگی از جانب نویسنده باشه، اونطور نباشه که شما یک مطلبی رو هضم شده دریافت بکنید. این به اصطلاح یک رابطه احتمالیه. در حقیقت شما اون چیزی که از ذهن نویسنده هضم شده میخونید، اما برای شما ممکنه اونگونه هضم نشه. گاهی هم کتاب یک معنایی به تنهایی آدم میده. حالا این تنهایی یا بار شده به آدم یا تنهایی که خودش برگزیده، فرقی نمیکنه. اما اونجا هاست شما دقت بکنید توی زندگیتون که کتاب اون موقع ها چه معنایی به تنهاییتون داده. اون وقت میبینید که این معنا گاهی موقع ها چه دنباله هایی داشته و چقدر شگرف بوده. برخی از روانشناسا معتقدن کسانی که از کودکی کتابخوان بودن نسبت به دیگران وضعیت روحی بسامانتری دارن. اینو توی به اصطلاح مطالعاتشون، آمارگیریاشون، پرسشنامه هایی که میدن، گفتگوهایی که میکنن، تراپی هایی که میکنن متوجه شدن. واقعیتیست که بهش رسیدن. گفته میشه که این کسانی که از کودکی کتابخوان بودن پیشاگاهی بهتری دارن، چشماندازهای نوع زندگی رو زودتر پیدا میکنن. انگار پیش از آن که پدیده ای اتفاق بیفته اون رو میبینن یا بخشیشو متوجه میشن، براش آمادگی دارن یا یه خلاقیتی دارن که اونو تغییر بدن در جهت بهتر شدن و برای خودشون. کتابهای کودکی این حس رو به وجود میارن که چیزی که خونده شده آدم توش رشد کرده، آدم توش زندگی کرده، زیسته، همون پدیده‌ایه که آدم تو زندگی واقعی تجربه کرده. بنابراین کتاب‌هایی که ما تو کودکی می‌خونیم خیلی بیشتر زندگی دارن. خیلی زندگی دارن. و همونجور که سنمون بیشتر میشه از این زندگی کاسته میشه، دوباره به جاش ما زندگی‌های دیگری می‌گذاریم. در کتاب‌های کودکی اینو خدمتتون بگم، از اون جهت که در کودکی ما خودخواهیم، حتی قبلترش تا جنینی کار خون آشامی است به قول مولانا، آنچه که از مطالعات خودمون پیدا میکنیم معمولا با کسی به اشتراک نمیذاریم. اما انگار جهانی رو که در اون پناه گرفته ایم روزنهی به بیگانه ها باز میکنه. اینم نکته جالبیه. به هر حال چه در کودکی چه در بلوغ، هر چیزی که در کتاب میخونیم فکر میکنیم که حقیقته و جهان کتاب و خود کتاب جدایی ناپذیرن و در حقیقت خود کتاب انگار جهان حقیقی کتابه و جهان حقیقی کتاب خود کتاب. در این دوره از زندگی بنابراین میتونیم بگیم که خواننده در کتاب زیست میکنه، مقیم کتاب میشه. اینها رو بگردیم، اگر این احساسات رو داشتیم، اگر این معقولات رو داشتیم در مورد کتاب‌های کودکی و بلوغمون، اونها رو باز پیدا بکنیم و سعی کنیم ازش استفاده بکنیم در دورهای بعدی سنی خودمون که الان توش هستیم. خب، یک وعده‌ای به شما داده بودیم درباره کتابخانه‌های کشور. آشنایی با کتابخانه‌های کشور و دانستن این که در چه احوالی هستند. برای این برنامه هم ما یک به اصطلاح گزارشی داریم و چیزی میشنوید درباره یکی دیگر از کتابخانه‌های کشور. براتون چیزی نمیگم که غیر منتظره باشه. پس گوش بدید.
شهر دانشگاهی جندی شاپور فرهنگستانی است متمدن که دانشمندان بنام در حوزه‌های پزشکی، ریاضیات، نجوم، کشاورزی و گیاه پزشکی در آن دوره از سراسر جهان علاقه داشتند که در آن مرکز حضور پیدا کنند و از نزدیک با نظام علمی و فرهنگی آن آشنا شوند. مهندسی آب از ویژگی‌های حیرت‌آور این شهر دانشگاهی در آن زمان می‌باشد. شهر جندی شاپور که در فاصله 7 کیلومتری از شهر دسفول کنونی قرار دارد، از رود دز که از مرکز شهر دسفول می‌گذرد، سیراب گشته است. آب از بالا دست رود دز به کانال‌های انتقال آب زیرزمینی که در گویش محلی به آن قمش می‌گویند وارد می‌شود و پس از آن طی مسیری طولانی به شهر جندی شاپور می‌رسد و از آنجا وارد کانال‌های انتقال آب و لوله‌های سفالی یا تنبوشه‌ها می‌شود تا مردمان جندی شاپور را سیراب کند. جندی شاپور علاوه بر داشتن یک بیمارستان بزرگ و جریانساز در جهان آن زمان، صاحب بزرگترین کتابخانه جهان نیز بوده است. کتابخانه‌ای با 400,000 عنوان کتاب که اثرگذاری آن در جریان علمی عصر خود آنقدر عمیق بوده که در حال حاضر نیز مکانیسم آموزش بالینی که در دانشکده‌های پزشکی وجود دارد متأثر از فرایند علمی و آموزشی آن می باشد و همواره بیانگر این شعار بوده که علم و فضیلت برتر از بازو و شمشیر است.